بخش هشتم.
صبح بچه ها را پشت خط راه آهن مستقر کردم. خط راه آهنی که از کنار خانه های پیش ساخته می گذشت حالت خاکریز داشت و جای خوبی برای سنگر گرفتن بود. به بچه ها گفتم مراقب باشند، عراقی ها از این محور حمله خواهند کرد. تعدادی از بچه ها ناله می کردند که از دیشب تا حالا غذا نخوردیم، گرسنه ایم، تشنه ایم. به هر کس می گفتیم برو مسجد جامع چیزی بگیر و بیاور، نمی رفت. همه خسته بودند. وقتی دیدم کسی حاضر به رفتن نیست، خط را به غلام آبکار سپردم و با یکی از بچه‌ای که راننده یک وانت آبی رنگ بود به طرف مسجد جامع رفتیم. بعد از میدان شهدا دیدیم عده‌ای دور چند سرباز جمع شدند. ایستادیم. دو سرباز با پای زخمی کنار دیوار نشسته بودند. پرسجو کردیم، گفتند این دو نفر اینجا تیر خوردند. گفتم اینها چطور تیر خوردند؟ عراقی‌هایی که این نزدیکی‌ها نیستند. شاید ترکش بوده. گفتند نه، تیر بوده. احتمال می‌دهیم اینها برای اینکه بتوانند از خرمشهر بروند خودشان به خودشان تیر زدند. روبروی هم نشستند و همزمان به ساق پای هم دیگر شلیک کردند. ناراحت شدم. آنها را سوار ماشین کردیم و به مسجد جامع بردیم. مردم آنها را به بیمارستان بردند. پیرمردهای خرمشهر توی مسجد جامع مشغول کارهای تدارکات بودند. پرسیدم غذا چی دارید؟ گفتند
داریم لوبیا می‌پزیم، ولی هنوز آماده نشده.
مقدار خیار و نان و گوجه بود. چند ظرف آب رو هم پر کردم. در محوطه مسجد دو بشکه بزرگ آب بود. با ماشین و گاری با پمپ از آب شط می کشیدند و توی آنها می ریختند. از این آب برای شستشو و توالت استفاده می کردند. کمی هم آب توی حوضچه های تصفیه خانه سازمان آب مانده بود که مخصوص آب شرب بود. موقع برگشت به دیزل آباد که رسیدم، دیدم بچه ها محل دفاعیشان را رها کرده تا دیزل آباد عقب آمدند. دیزل آباد محل تجمع گاراژها، ماشین‌های ترمینال و خودروهای سنگین بود که در نزدیکی پلیس راه قرار داشت. غلام آبکار را دیدم. پرسیدم غلام چی شده؟
عراقی‌ها دارن از پشت سر میان، تو محاصره ایم.
به محمد جهان‌آرا بیسیم زدم اتفاقات پلیس راه را بگویم. گفت
اونجا را ول کن، عراقی‌ها از کشتارگاه وارد شهر شدن، الان از میدون راهن دارن پیشروی میکنن سمت خیابون مولوی. هر چند نفر رو میتونی ببر اونجا.
12 نفر از بچه ها رو جمع کردم. از دیزل آباد به طرف کوی طالقانی برگشتیم و از آنجا به مرکز شهر رفتیم. در فلکه مقبل پیرمردی با دوچرخه میامد. گفت
برگردید برگردید، عراقی ها اومدن، خودم صداشون رو شنیدم.
شلوغ نکن، عراقی ها کجا؟ پشت سر هم قسم میخورد که عراقی ها را دیدم. این را گفت و با عجله رفت. قبل از استادیوم پیاده شدیم و آرام دولا دولا به طرف استادیوم حرکت کردیم. در استادیوم خبری نبود، اما از دور صدای تیراندازی می آمد. بچه ها گفتند به ساختمان ها شلیک کنیم ببینیم جواب می دهند یا نه. ساختمان های اداری استادیوم را به رگبار بستیم. پاسخی نبود. گفتم برویم جلوتر. نزدیکی های میدان راه آهن تقی محسنی فر، یکی از بچه های شجاع خرمشهر، بسیم زد
محمد کجایی؟ محمد کجایی؟
آرام حرف می زد. گفتم نزدیک میدان راه آهنم.
مواظب باش، عراقی ها تو میدان راه آهنن.
تو کجایی؟
تو مسجد راه آهنم. با بچه ها گیر افتادیم، نمیتونیم بیایم بیرون. نفر برای عراقی تو میدان راه آهن هستن.
آنها در مسجد را بسته بودند و عراقی ها خبر نداشتند. گفتم میگی چیکار کنیم حالا؟
با هم بزنیم به عراقی ها.
خوبه، هر وقت رسیدم میدون خبرت میکنم. شما از مسجد بیرون بیاید، ما از این طرف خیابون با هم بزنیم. از خیابون بهارستان به میدان راه آهن رسیدیم. چند عراقی در آن بهبوه مشغول نوشتن شعار روی دیوار و کلیشه زدن و چسباندن عکس صدام روی خیابان شیر و خورشید بودند که نشان از قوت و پابه رکاب بودن تبلیغاتشان در خط اول داشت. دو نفر بر و دو جیپ 106 عراقی سر میدان ایستاده بودند. بیسیم زدم تقی ما رسیدیم. آنها یک باره از مسجد بیرون آمدند. ما هم آماده. همزمان حمله کردیم و نفر برها و جیپ ها را به آتش کشیدیم. عراقی ها به طرف خیابان مولوی و خیابان سمت گمرک خرمشهر پا به فرار گذاشتند. حالا با تقی وسط میدان ایستاده ایم و نمیدانیم موقعیت ما نسبت به دشمن چیست. در این گیرودار که مانده بودیم چه کار کنیم، چشمم به برادر کوچکم عبدالرسول افتاد. جا خوردم. گفتم رسول اینجا چی میکنی؟
اومدم با عراقی ها بجنگم.
برگرد برو خونه.
نمیرم.
دید اصرار میکنم.
تو چرا اینجایی؟ چرا خودت نمیری؟
دیدم قدبازی در میآورد. طور دیگری صحبت کردم. پرسیدم از عبدالله خبر داری؟
آره، با چند نفر از بچه ها کوی طالقانی با عراقی ها می جنگه.
از محمود خبر داری؟
باید همین جاها باشه.
غلامرضا؟
خبر ندارم.
رسول جان، هر 5 نفرمون اینجا هستیم. اگه اتفاقی بیفته و همه ما کشته بشیم، ننه سکته میکنه. خب 14 سال بیشتر نداشت. گفتم تو سن و سالت به جنگ نمیخوره. قدبازی در نیار، برگرد برو خونه. دیدم زیر بار نمیرود. گفتم اگه نری با لگد میفرستمت. یک سیلی خواباندم زیر گوشش. سرش رو انداخت پایین. چیزی نگفت و رفت. آن صحنه یکی از سخت‌ترین صحنه‌های زندگیم است. در همین حال یکی از اقوام را دیدم. نامش اردشیر مصدر. از بچه‌های انقلابی بود که در دانشگاه تهران درس می‌خواند. با هم روبوسی کردیم. پرسیدم تو اینجا چیکار می‌کنی؟ اشاره به چند جوان کرد و گفت
چند نفر بچه‌های دانشجو تهران آوردیم. همه مسلحیم.
پرسید
وضعیت چیه؟ چیکار کنی؟
گفتم عراقی‌ها از میدان عبور کردن، رفتن طرف مولوی. باید مراقب سمت کشتارگاه باشیم. شما پشت ما رو داشته باش. اردشیر مصدر متولد سال 1335 در آبادان بود. او همان روز شهید شد. آنها را انتهای میدان چیدم. دور میدان جوی خشکی بود. خودمان توی جوی طرف راست میدان راه آهن به سمت کشتارگاه قرار گرفتیم. در حالی که از زمین و زمان آتش توپخانه و کاتیوشا و کالیبر سبک و سنگین میبارید و غبار و دود غلیظ فضا را پر کرده بود، یک باره سر و کله تانک های عراقی پیدا شد. تعداد زیادی تانک و نفربر در حالی که وحشیانه شلیک میکردند به طرف ما میآمدند. حرکت تانک ها زمین را میلرزاند و توی دلمان را خالی میکرد. هیچ کداممان آن همه تانک از نزدیک ندیده بودیم. مثل فیلم های جنگ جهانی دوم بود. احساس کردم لحظه های آخر عمرم است. هیچ امیدی به زنده ماندن نداشتم. بیسیم مرکزی من همراه محمد جهان‌آرا بود. محمد مغری نداشت. سوار یک جیپ آهوی آبی رنگ در سطح شهر میگشت و فرماندهی میکرد. بچه ها با بهمن باقری بیسیمچی محمد تماس میگرفتند و وصیت میکردند. یکی میگفت به مادرم سلام برسانید، بگویید حلالم کند. یکی میگفت اینقدر بدهی دارم، به بابایم بگو به فلانی بدهد. هر کسی وصیت کوتاهی میکرد. شنیدن این حرف ها سخت و آزاردهنده بود. محمد نمیومد پشت خط، سکوت میکرد. بیسیم را از دست بچه ها گرفتم. گفتم این حرف ها چیه؟ بذارید کارمونو بکنیم. بهمنم با این که سن و سالی نداشت محکم و با روحیه حرف میزد. لحظاتی بعد تانک ها جهنمی درست کردند. مرگ را با همه وجودم احساس میکردم. گفتم بچه ها حالا که قرار شهید بشیم، بذارید تانک ها کاملا نزدیک بشن، شلیک کنیم. همین که تانک ها به چند متری من رسیدند، من، پرویز عرب و تقی محسنی فر با RPG های آماده از جوی بیرون آمدیم و شلیک کردیم. آن لحظه فراموشم نمیشود. با اینکه پاهایم از ترس و اضطراب میلرزید، اولین گلوله به هدف خورد. تانکی که جلوتر از بقیه حرکت میکرد با صدای مهیبی آتش گرفت و گلوله های داخلش یکی پس از دیگری منفجر شد. راننده تانک دومی که شاهد این صحنه بود، برای اینکه با این تانک برخورد نکند، دنده عقب گرفت و به تانک پشت سرش زد. تانک سومی هم دنده عقب گرفت، وارد پیاده رو شد، به دیوار کنار خیابان برخورد کرد و از کار افتاد. در همین هنگام جیپ فرماندهی زرهی هم که بین تانک ها حرکت می کرد، از ترس انفجار منحرف شد. وسط بلوار گیر کرد. هرچی گاز می داد چرخهایش در جا می چرخید و بیرون نمی آمد. حالا ما ایستاده ایم و شاهد این صحنه هستیم. فرماندهشان که افسر جوانی حدود 30 ساله بود از جیپ پیاده شد و به طرف تانک های پشت سرش دوید. ما از روبرو سید صالح موسوی با تعدادی از بچه ها از سمت چپ خیابان و سید عباس بحرالعلوم از سمت راست تانک های عراقی را زیر آتش گرفتیم. خدمه تانک ها به تصور این که در تله افتادند از تانک ها پیاده شدند و پا به فرار گذاشتند. فریاد کشیدم الله اکبر، الله اکبر. داد زدم عراقی ها فرار کردند. عراقی ها را تعقیب کردیم. جوان های شهر را می دیدم که با تفنگ و ککل مولوتوف با داد و فریاد و فوش دنبال عراقی ها می دویدند. آنها تانک ها را گذاشتند و پیاده تا سراحی کشتارگاه فرار کردند. فتح‌الله افشاری و رسول بحرالعلوم و گروهی از بچه‌ها و تکاوران دریایی هم در کوچه پس کوچه های خیابان مولوی با دشمن که عقبشان را ما قطع کرده بودیم درگیر شدند. عراقی ها سازمانشان به هم ریخته بود. راه برگشت را هم بلد نبودند. توی کوچه ها و خیابان ها سرگردان شده بودند و راه فراری نداشتند و به دست بچه ها شکار می شدند. آن روز 33 تانک غنیمت گرفتیم. صحنه کاملا عوض شد. ماهایی که خودمان را برای شهادت حتمی آماده کرده بودیم پیروز نبرد شدیم. در تعقیب عراقی ها وقتی به استراحی کشتارگاه رسیدیم از پشت دیوار انبار برق رگبار شدید تیربار جلوی ما را سد کرد. در آنجا متوقف شدیم. تیربار از تانکی که پشت دیوار موضع گرفته بود شلیک میکرد. عادل خاطری کنارم بود، گفت
محمد بریم پشت دیوار ببینیم موقعیت تانک چجوریه.
من، عادل خاطری و برادرش وهاب رفتیم پشت دیوار. این دو برادر در طول مقاومت خرمشهر شجاعانه و با اعتقاد جنگیدند. عادل قلاب گرفت. رفتم بالا، دیدم تیربارچی پشت تیربار ایستاده و دیوانوار شلیک میکند. آمدم پایین، گفتم نارنجک داری؟ دست کرد، دو نارنجک داد. دوباره قلاب گرفت. یکی از نارنجک ها را کشیدم، پرت کردم روی سر تیربارچی. آمدم پایین، دومی را هم به طرفش فرستادم. تیربار خاموش شد. رفتیم بیرون انبار. دیدیم تیربارچی کشته شده، یکی هم در حال فرار است. تیربار که از کار افتاد، بچه‌ها به طرف سراحی پیشروی کردند. رفتم بالای سر تیربارچی، یک کلاشینکوف نو کنارش افتاده بود. تا برداشتم دیدم یکی پشت سرم گفت
بده به من.
رسول بود. گفتم تو نرفتی؟
نه نمیرم. بازم میخوای بزنی بزن.
یک خورجین پر از نارنجک و خشاب حمایل کرده بود. خجالت کشیدم، چیزی نگفتم. از ته دل دوستش داشتم. در این بین بهنام محمدی رسید. بهنام حدود 13 سال داشت. او هم شروع کرد که
تو رو خدا این اسلحه رو به من بده.
حالا زیر آتش دشمن در اون سر و صدا و هیاهو که صدا به صدا نمی رسید، این دو یکی قبضه و دیگری نوک اسلحه را گرفته و در حال کشمکش بودند. رسول زیرکتر بود. دو تا نارنجک از خورجینش در آورد، به بهنام داد و گفت
ببین دو تا نارنجک میدم، اسلحه دست من باشه.
بهنام کمی مکس کرد و گفت
نه، 4 تا نارنجک به شرطی که اسلحه بعدی مال من باشه.
رسول اسلحه را گرفت و هر دو رفتند. با هم رفیق شده بودند. به طرف صد دستگاه حرکت کردیم. خط راه آهن از نزدیک صد دستگاه می‌گذرد. پشت خط راه آهن موضع گرفتیم. یک بار دیدیم نیروهای تازه نفس زرهی عراق دوباره سازماندهی کرده و به سمت ما می‌آیند. فکر می‌کنم بین بچه‌ها فقط من RPG داشتم. همه فریاد زدند. یکی از تانک‌های جلویی را نشانه گرفتم. گلوله از بالای تانک رد شد. فقط همان یک موشک RPG را داشتم. انگار بزرگترین سرمایه دنیا را از دست دادم. تانک‌ها شروع به پیشروی و شلیک کردند. فریاد زدم برادرها عقب نشینی، عقب نشینی. پاهایم از خستگی می‌لرزید به حدی که نمی‌توانستم قبضه RPG را حمل کنم. بندش را گرفته بودم و قبضه را روی زمین می‌کشیدم. دهان و لبهایم از خشکی مثل چوب شده بود. هر طور بود دوباره خودمان را به سراح کشتارگاه رساندیم. حوالی عصر بود. نفس نفس می زدیم. دیگر توان دویدن، حتی راه رفتن هم نداشتیم. تانک های عراقی هم پشت سر ما می آمدند. در همین بین در همین بین یک تانک چیفتن ارتش خودمان از سمت دیگر تختگاز به طرف ما می آمد. بچه‌ها ریختن سرش، فریاد می‌زدند بزن بزن. راننده تانک در میان صدای انفجار و هیاهو چیزی نمی‌شنید و هاج و واج نگاه می‌کرد. یکی فریاد کشید
بابا بزن لامصب، بزن بزن.
یکی از بچه‌ها پرید بالای تانک، تونتون خدمه تانک را می‌بوسید و تانک‌های عراقی را نشانش می‌داد که به طرف آنها شلیک کند. راننده تازه متوجه شد که وسط معرکه است. صحنه حساس و دلهره‌آوری بود. در یک لحظه تصمیم گرفت و با مهارت نشانه گیری کرد. با شلیک او تانکی که جلودار تانک های عراقی بود با صدای مهیبی ترکید. دو جیپ 106 خودی هم از راه رسیدند، یکی سمت راست و دیگری سمت چپ جاده. 6 تانک دیگر را هدف گرفتند. تانک ها شعله کشیدند و یکی پس از دیگری منفجر شدند. بقیه تانک های عراقی که این اوضاع را دیدند عقب نشینی کردند. دود سیاه غلیظی فضا را پر کرده بود. در این فضا و حالی که از فرط خستگی نای تکان خوردن نداشتیم، شادی و جشن برپا شد. انفجار پی در پی مهمات از توی بعضی تانک های عراقی مانند فشفشه آسمان را نورباران کرده بود. بچه ها می گفتند ملائک جشن گرفتند. یکی از بچه های عرب اسلحه به دست به عربی می خواند و حوصه می رخصید. یکی گفت
هی نرقص، حرامه.
گفتم بذار برقصه، این رقص آتشه، این رقص امروز حلاله، هر کی میخواد برقصه برقصه.